بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. از کردیم که دو مطلب، دو امر باقی مونده بعد از تمسک به این روایات و فتوای مشهور که باید این دو امر رو متعرض بشه. یکی این است که آیا این حکم که تخییر امام هست بین عفو و اجراء حد، در جایی که کسی اقرار به حدی کرده، آیا این مشروط به این است که توبه بکند، یا اینکه ولو توبه هم نکرده باشه همینقدر که با اقرار ثابت شده حاکم امام مخیر است بین عفو و اقامه حد؟ عرض کردیم که مشهور بین فقها در عباراتشون این هست که توبه بکند. عبارت محقق رو خوندیم، فرمود لو اقر به حد ثم تاب. عبارت امام هم در همین تحریر همینه که اقرار بکند به ما یوجب الحد و بعد توبه بکند. پس قید سمت تابه در عبارات فقها، در عبارات مشهور فقها این هست. در روایات اصلا ذکری از توبه برده نشده است. به نحو مطلق میگرد اگر کسی اقرار به گناهی کرد، قاضی، حاکم یا امام، تو روایات امام مخیر است. اصلا اسمی از توبه در روایات نیست. نه تنها اسم برده نشده، ذکری نشده، بعضی از روایات ظاهر این است که ملاک اقرار است در مقابل بینه. اگر با اقرار ثابت شده قاضی مخیر است، اگر با بینه ثابت شده حتما باید حد جاری بشند، دیگه تأخیر نیست. پس ملاک رو عرض کنم که اقرار در مقابل بینه گرفته است. اون روایتی که خوندیم از امام، از امیر المؤمنین علیه السلام، که اون جوان اومد اقرار به گناه کرد، اقرار به سرقت کرد، امام در زیر اون روایت اینجور فرمود، امیر المؤمنین فرمود و ما یدریک ما هازا، به اشعص که اعتراض کرد به حضرت، فرمود ازا قامت البینه فلیس للامام ان یعفو و ازا اقر الرجل على نفسه فذاک الى الامام انشاء عفا و انشاء قطع. پس میزان رو بینه و اقرار گرفتن. در جایی که با بینه ثابت شده حد جاری میشد، در جایی که با اقرار ثابت شده فذاک الى الامام. پس نه تنها ذکری از قید توبه نیامده، بلکه روایت ظهور دارد که اصلا توبه نمیخواد. تنها میزان این است که اقرار کرده، در اثر این که اقرار کرده امام مخیر است. لذا بر اساس همین عرض کردیم که مرحوم آقای خویی در عبارتشون هست که اگر اقرار کرد به حد، عرض کنم که کان للامام علی عهد، نفرمود ازا تابه. مشهور گفتنشون فقط همین رو گفت، لو اقر به ما یوجب الحد من رجم او جلد کان للامام علی عهد. بعد فرمود و قیده المشهور به ما اذا تاب المقر، مشهور مقیدش کردن این حکم تخییر را به اونجایی که توبه بکند مقر و دلیله غیر ظاهر، چون فرمود دلیلی هم نداره. عرض کردیم روایات ساکت از این جهت، لذا ایشون در دنباله فرمایشون فرمود اگر چنون که در مبنای مسئله اگر اجماع باشد خب ما هم قبول میکنیم، ولی نیست اجماع. وقتی اجماع نشد مقتضای اطلاق روایات این است که فرق نمی کند توبه بکند یا نکند، اگر توبه کرده باشد یا خوب نکرده باشد بازم عفو برای امام جواز، عفو برای امام هست. این فتوای ایشونه که ظاهر روایات رو گرفته است، میگه روایات مطلق. خب حالا ببینیم پس وجه این که با این که روایات مطلقه قیدی از جهت توبه کردن درش نیست، پس چرا مشهور این فتوا رو دادن؟ بالاتفاق فرمودن که اذا تابه به قید این که توبه بکند امام مخیر است. قد یقال وجهش این است که عرض کنم که همون اقرار کاشف از توبه است، برای اینکه کسی میاد اقرار میکند خودشو تسلیم اجراء حدود بر خودش، حالا رجم باشد، جلد باشد، قطعیت باشه، کسی خودشو تسلیم میکند که توبه کرده، از گناهش پشیمان شده، در مقام تطهیر خودش برآمده که خودش از این گناه پاک بکنه، از عقوبت قیامت میترسه، یه همچه حالاتی باید پیش اومده باشه تا بیاد اقرار بکند. پس نفس اقرار کاشف از این است که این توبه کرده. از این جهت علما فرمودن اذا تاب. این یه قول که وجه قول مشهور این است که همون اقرار کاشف از این است که توبه کرده. جواب این حرف، ایرادی که به این حرف این است که در کلمات فقها ها عرض کنم که لزوم توبه بعد از اقرار اعتبار شده، فرمود ازا اقر ثم تاب، نه اینکه خود اقرار کشف از توبه بکند. در جایی که کسی اقرار به حدی بکنه ثم تابه بعد توبه بکند، پس در کلمات فقها ها لزوم توبه بعد از اقرار هست که اول اقرار کرده توبه هم بکند مضافاً بر اقرار، اون وقت میگه قاضی امام مخیر هست. پس نمیتونیم بگیم وجه کلام فقها ها این است که خود اقرار کشف از توبه میکنه، اینا علاوه بر اقرار توبه رو شرط میدونن. این وجه میره کنار. نه، از عباراتشون ظاهرش اینه که اذا اقر و ثمت آقر سمت ها و با اونجایی که بگیم نفس اقرار کاشف است جور در نمید، این وجه میره کنار. وجه دیگر بعضی گفتن که از عبارت تحف العقول، روایتی که از تحف العقول نقل کردیم، یک کلمه درش بود از او استظهار شده توبه، و او این بود که امام فرمود عرض کنم که اما الرجل الذي اعترف باللواط فانه لم يقم عليه البينه، بینه برش اقامه نشده بود، و انما تطوع بالاقرار من نفسه. از این کلمه تطوع استفاده شده است که توبه کرده. تطوع یعنی با طوع و رغبت، با میل، با رغبت، عرض کنم که با انقیادی که براش پیدا شده اومده اقرار کرده. پس از این لفظ تطوع مشعر بین است که این نادمه، پشیمانه، رضا با طوع و رغبت و میل خودش داوطلبانه اومده داره اقرار میکنه. پس این لفظ تطوع که در روایت اومده مشعر به این است که این حالت ندامت درش هست که با انقیاد، با میل، با رغبت، با طوع اومده اقرار میکنه. از اینجا استفاده شده است، از لفظ تطوع که مشعر به توبه است. این هم جوابش این است که بله، مشعر ممکنه باشه، مسلم نیست، اومده اقرار کرده، حالا تعبیر کردن تطوع بالاقرار. اگر مشعر هم باشد حجیت نداره، یه اشعاره، اشعار غیر ظهور کلامه. اگر کلام امام ظاهر در یه مطلبی باشه اخذ میشه بهش، اخذ به ظاهر لازمه. اما کلام مشعر به یه مطلبی باشد علا فرض وقوع اشعار حجیت ندار. نمیتونیم بگیم یه حکم را اثبات بکنیم که لزوم توبه، چرا؟ چون این روایت مشعر به این معناست. نمیشه این حرف بزن، اشعار حجیت ندار. پس این هم میره کنار. وجه سوم که لعل این وجه درست باشه و بشه بهش اعتماد کرد، اون است که بگیم وجه این که فقها آمدن و قید توبه رو اضافه کردن از خود روایات استفاده میشه. از کجای روایات؟ میگیم از همین که این حکم رو منوط به نظر امام کردند. توجه فرمودیم، میگه زاکه الال امام، این اختیار با امام است، لهو ان یعفو یا انشاء ان یعفو، اگر بخواد عفو میکنه، اگر نخواد عفو نمیکنه. این منوط کردن به اراده امام و اختیار امام که متاشا هر وقت بخواد، شکی نیست که امام در یک زمان خاص با یه مصلحت خاصی اراده میکند عفو را. توجه فرمودید، تشهی و دل بخواهی که نیست، که اگر امام از یک کسی خوشش اومد عفوش میکنه، از قیافش خوشش اومد عفوش بکنه، اگر نخواست خوشش نیامد، این که نیست. این منوط کردن به نظر امام یعنی هر جا امام صلاح میبیند، امام در کجا صلاح میبیند، باید یه جو مساعدی برای عفو باشه، و جو مساعد برای عفو اون وقتیست که توبه کرده باشه. اگر یه آدمیست که معصیتی کرده، اقرار به اسلام خودش هم داره، اما یه حالت ندامتی براش پیش اومده، پشیمان از کارش هست، عرض کنم که در مقام این بر اومده که نفسش رو تطهیر بکنه، خب در اینجا بلا شبه امام انتخاب میکند عفو. پس یه فضایی، یه جو مساعدی برای عفو باید حاصل بشه تا امام عفو بکند، دل بخواه نیست. پس این که موقوف کردن به نظر امام و شکی نیست که امام در جایی که یه فضای مساعدی، یه جو مناسبی برای عفو پیدا شده باشد عفو میکنه، و اون نیست مگر این که حالت ندامت برش پیدا شده. نه اشعار نیست. ببینید اجازه بده، حالا همون هم میکیم، حالا همون هم میکیم، توجه فرمودیم. بنابراین که موقوف به نظر امام شد، فرمود زاکه الال امام، این به نظر امام است، با اراده اوست. و شکی نیست که امام در جایی اراده عفو میکند که زمینه مساعد باشد، فضا فضایی باشد که مصلحت در عفو باشد، و نیست اون فضا و اون جو مساعد مگر اینکه حالت ندامت باشد. لذا فقها از این استفاده کردن که اذا تاب، وقتی توبه بکند امام است که انتخاب میکند عفو را. پس هر جو اقرار کرد ثم تاب، اینجاست که للامام عفو و غیره. از همین مطلب رو استفاده کنیم. و یشهد لذالک، همون روایتی که اون جوان اومد پیش امیرالمؤمنین، همین روایت رو به تعبیر دیگر مرحوم شیخ در تهذیب از طلحة ابن زید نقل میکنه، غیر این روایتی که ما دیروز خوندیم. شاید واقعا روایت یکی باشه، اما دو جور نقل شد. اون نقلی که مرحوم شیخ در تهذیب نقل میکنه اینجوریست: عن طلحة ابن زيد عن جعفر عليه السلام قال حدثني بعض اهلي، امام صادق فرمود که بعض از اهل ما، یعنی پدران من، برا من حدیث کردن که ان شابا اتى امیر المؤمنین عليه السلام فاقر عنده بالسرقة، اقرار به سرقت کرد. فقال له علی علیه السلام انی اراک شابا، فرمون ببینم تو جوان هستی، لا بأس به هبتش، با حالت جوانی آمدی اقرار میکنی، بأسی نیست که ببخشیم تو رو. فهل تقرأ شیئا من القرآن، خواهدم زمینه براش مساعده یا نه. اول فرمود انک انی اراک شابا، میبینم جوانی، آیا قرآن میخونی؟ قال نعم، سوره البقره. از همین که امام جوانی او و سوال ازش کردن که قرآن میخونی، گفت سوره بقره، دیدن زمینه توبه براش هست. چرا؟ برای هم ببینیم همین حالت جوانی یه حالتی است که غیر آدمی است که سنی ازش گذشته و اون گناهان و اینا ریشه کرده و قلب رو دیگه سیاه کرده، اون یه قلب پاکی داره، قلب نورانی داره. همینقدر که جوان است و یه قلب لطیف نورانی داره و اهل قرآن هم شده، قرآن میخونه، معلوم میشد این عشقش، علاقش به دین و دیانت خوبه. حالا یه گناهی هم کرده، باید ازش گذشت، ازش اظهار این که یه آدم اینجوری زمینه صلاح، به قول شما همین زمینه صلاح نیست که حالت ندامت داره، و الا اگر یه آدمی است که مصر به کارش، اگر یه آدمی جوانم هست اما مصره، اگرم ازش بپرسیم میگه بله کردم، هر کاری میخواد بکنید بازم انجام میدم، جوان اینجوری نیست. از حالت او امام احساس کردن در او حالت ندامت هست، بنابراین اینم یشهد، و برای این که پس این که به نظر امام گذاشته شده باید یه زمینه مساعدی امام ببینه، و اون زمینه مساعد حالت ندامت هست. حالا از هر راهی به دست بیاد اون حالت ندامت، یه وقت هست که واقعا میبینن داره استغفار میکند و توبه میکند، یه وقت هست از حالتش جوانی و اهل قرآنه میفهمن این نادمه. بنابراین پس من المحتمل که بگیم وجه این که فقها ها اومدن و قید ازاد ها برا آوردن از همین روایات استظهار شده، که موقوف کردن به نظر امام در جایی امام اختیار عفو میکند که مناسب باشد و مناسب بودن در جایی که توبه کرده بود. لذا مرحوم صاحب جواهرم عرض کنم که ایشون اینجور تعبیر میکند، فرمود بر این که بله اینجایی نقل کرد این کلام مرحوم صاحب جواهر، ایشون بالاخره فرمود که من المحتمل یا حالا محتملم نیست، تعبیر خودشون رو میخواستم یه جایی من نقل کردم، بله میفرماد اینجور ولعل، تعبیر صاحب جواهر اینه ولعل اتفاقهم علیه کافن فی تقییدها، لعل همین اتفاق فقها و اجماع فقها بر لزوم توبه همین کافی باشد که روایات رو مقیدش بکن، قید بزنیم، بگیم که همینجور که یه وقت قید در خود روایت میاد یا روایت دیگر میاد یه روایت دیگری رو مقیدش میکنه، یه وقت میگیم کلمات فقها اجماع فقها مقید روایات است، ولو روایات مطلقه درش نیمد ازا تابه، اما همین اتفاق فقها بر لزوم توبه قید میزند روایات رو. چرا بگیم اتفاق فقها قید میزند روایت را، مثل که در روایت فرموده است ازا تابه اقر به شرط توبه، برای همین که بالاخره فقها همینجور بلا وزن میان مطلبی رو بگن و اتفاق برش بکنن، از همین ظاهر روایات به دست آوردن و ظاهر روایات هم همین به دست آوردنش به اینه که بگیم چون موقوف به نظر امام شد و امام در جای انتخاب میکند عفو را که زمینه مساعد باشد، مساعد بودن به این است که توبه کرده باشد. فقط ابن ادریس بله بله، بالاخره اینا مجموعه دو احتمال دیگر هم داد صاحب جواهر، همونو که عرض کرده، بالاخره از مجموع اینها ما اینو استظهار میکنیم، ولو لعلم تعبیر میکنه ایشون لعلم به طور قطع که نمیتونه بگه، میگه لعلم به استظهاره، لعلم این که همین اتفاق فقها ها فقط ابن ادریس مخالف بود، اونم جهتش این بود که روایات بهش عمل نمی کرد. بعد ایشون هم همین اشکالی که به مرحوم های خویی هست همین است که شون روایاتی که ضعیف باشد رو از جبران به عمل اصحاب نمی دونه، فتواییشون این مبنای اصولیش این است که شهرت جابر ضعف سند روایت نیست، پس یه همچه روایاتی داریم مشهورم طبقش فتوا دادن، ولی ایشون میگه شهرت جابر نیست، ما خود روایت رو میبینیم، وقتی روایت مورد وثوق نیست بهش عمل نمی کنیم. نمیدونم این آقایی که دیروز اینجا نشسته بود کی بود؟ شما شناختید کسی از آقای شناختشون رو؟ نه بله میره بالاخره یه مطلبی گفت اینجا، فکر میکنم یه ایراد خیلی واردی میخواست به آقای به مرحوم خویی بگه، وقتی ما مطلب ایشون رو نقل کردیم که آقای مرحوم خویی میفرماد اگر اجماع باشه قبول، اگر اجماع نیست ما قبول نداریم اتفاق فقها و این اتحادی که دارن نا، چون تعبیرش این بود شاخه حیا هم خوبه که در مقابل این همه بزرگان و علما فتوا دادن بدن بیاد خلاف اونها، یه تعبیر اینجوری داشت که بله ها یه همس تعبیری کرد که مثلا حیا هم خوبه هم. حالا علی حالن کاری نداری، علی حالن فقط نظر آقای خویی دونه وجه این که آقای خویی مخالفت کرده تقریبا مثل همون وجهیست که ابن ادریس میگه، ابن ادریس این روایات رو میگه اخبار آحاد خبر واحد ولو صحیح هم باشد ایشون قبول ندارد، حجت نمیتونه. مرحوم آلخویی هم روایت اگر ضعیف شد ولو مشهور طبقش فتوا دادن میگه جابر نیست، روایت ضعیف است. لذا از هنجر فتاوای شاز ایشون زیاد داره، منشأش همینه که به روایاتی که ضعیف هست ولی مشهور طبقش فتوا دادن عمل نمی کنن. یکیش همینجاست، ایشون فرمود چون قیده المشهور به توبه ولی دلیلش واضح نیست. چند تا روایت داریم، روایات 4 تا روایت هست، ایشون فرمود دلیلش واضح نیست. برام که چی رو؟ بله؟ یه ایدرو درسته؟ بله؟ ببینید بالاخره ایشون این روایاتی که ما این استظهار رو ازش میکنیم با این استظهار قبول نداره، با این غیب قبول نداره، غیب رو درست بله روایات بله حالا بالاخره ما از این عرض کنم که فتوای فقها و مشهور نمیتونیم بگذاریم، وجه هم براش داریم، حالا ایشون قبول داره یا نداره. ولید وجهی هم که ما براش میگیم همینه، اون جهت که بیام بگیم که از تطوع استفاده میشه، نه اون اشعار حجیت نداره، یا از خود اقرار ما توبه بفهمیم، اینا وجهی نداره. اما بالاخره اتفاق فقها ها بزرگانی که اینها اینقدر مقیدن و متعددن به کلام امام که سر سوزنی از اون چی که امام گفته تخطی نشه، یه همچه بزرگان اومدن قید ازاتابه آوردن، بگیم بی وجهه، وجهش مشخص نیست، پس رد کنیم. وجهش هم عرض میکنم بالاخره حالا اون طرق نشد، این یه طریقیست که خیلی متعارف هم هست که بگیم همینقدر که منوط به نظر امام کردن، امام تشهیان و دلخواه نفسانی که نمیاد قبول بکند عفو بکنه، که در جای عفو میکند که مصائب باشد، مناسب باشد. کجاست که مناسبه؟ در جایی که ندامت پیدا شده، خیلی روشن امام میتونیم این وقت رو بنابراین از این حالا رد بشیم. از این بالاخره فتاوای بزرگان فقها ها با این اتفاق و اتحاد، حالا ولو مستندش رو ما ندونیم نمیتونیم ازش خلافش بگیم. ایشون فرمود ان تم الاجماع، اگر اجماع تمام باشه، حالا بگیم ابن ادریس هم مخالفه، اما بالاخره این شهرت عظیمه، این اتفاقی که میبینیم نمیشه غمز این بکنیم ازش. عرض کنم نه ببینید یه وقت چند نفر گفتن، اما یه وقت مثل فضل فرمود که شیخ مفید گفته، شیخ طوسی گفته، شیخ صدوق گفته، نمیدونم بیان پایین تر همچی بزرگان. رضا مرموهای بروجلدی رضوان الله تعالی علیه تو درسشون رو قول مشهور خیلی تکیه میگه، مشهور اینجور گفتن مگه میشه خلافش فتوا داد؟ مشهور مخصوصا شهرت قدما که نزدیک به اصل ائمه بودن، اونایی که نزدیک به زمان ائمه بودن اگر یه شهرتی بینشون بود ایشون اصلا خلافش مشی نمی کرد، فرمود اینا نزدیک به زمان امام ولو به دست ما نرسیده. این همه کتاب ها از بین رفت، کتابخانه شیخ طوسی، شیخ مفید را، شیخ طوسی را در بغداد آتش زدن، هزارون کتاب سوخت. کتابایی بود اون وقت که کتاب نبود که چاپ شده باشد که تو این کتاب خانه و تو این کتاب خانم نظیرش باشد. کتابایی بود که دست اول و اینا از بین رفت. من المحتمل تو اون روایات، تو اون کتاب ها بوده روایاتی، اینا به سینه به سینه ممکنه بهشون رسیده باشد از زمان امام. لذا خیلی جرأت میخواد که بر خلاف مشهور، مخصوصا یه همچه شهرت عظیمهی که هم قدما داشتن هم متأخرین، از این بخواهم صرف نظر بکنیم خیلی جرأت میخواد. لذا ما هم میگیم عرض میکنیم که به همون صورتی که مشهور گفتن همون اقوا هست، میگیم ازاتابه اگر اقرار بکند و بعد توبه بکنه، اینجا تخییر هست برای این امر اول. امر دوم که در اینجا باید از این روایات استفاده کنیم این است که تو این روایات ظاهر یا صریحش این است که تخییر مال امام معصوم است. توجه فرمودیم، آیا میتونیم تصریح بدیم به مطلق حکام، بگیم هر حاکمی هر قاضی این تخییر را دارد، یا نه مثل ظاهر روایات بگیم اختصاص دارد به امام معصوم؟ عرض کنم که تو روایاتش اینجور داشت، مثلا اون روایت عرض کنم که بله زریس، روایت زریس یا زریس اینجور بود: لا یعفا عن الحدود التي لله دون الامام، تعبیر به امام، فقط امام هست که میتونه عفو بکنه. در مقابل امام میگه اما ما کان من حق الناس ففی حد فلا بأس بأن یعفا عن دون الامام. بین امام و دون الامام تردید میاندازن. یا در اون روایت عرض کنم که تو حفل عقول بود که فرمود اذا کان للامام الذی من الله، امامی که منصوب از طرف خداست، اذا کان للامام الذی من الله ان یعاقب عن الله کان له ان یمن عن الله. همینجور که از امام منصوب از طرف خدا میتوند عقوبت بکنه، اون امام میتوند عفو بکنه. یا بگیم صریح یا ظهور در این دارد که مراد امام معصوم است. حالا ببینیم آیا این عفو که لهو ان یعفا و لهو ان یعاقب، غیر امام معصوم هم این حکم براش میاد یا نمیاد؟ عرض کنم که مرحوم صاحب جواهر در اینجا اینجور دارد: نعم ظاهر النص و الفتوا قصر الحکم علی الامام علیه السلام. ظاهر نص و فتوا این است که حکم مختص امامه. و رب و محتوم ثبوته لغیره من الحکام، احتمال داده شده است که بگیم این حکم تخییر برای غیر امام معصوم از حکام دیگه هم هست. ولا ریب فی ان الاحوط الاول، فرمایش من استاد جواهره، لا ریب فی ان الاحوط الاول، احتیاط اقتضا میکند که بگیم مختص به امام معصوم است. این احوط اینه. خب چرا میگیم احوط اینجوره؟ به جد این که امر دائر دوران امر است بین تعیین و تخییر، که آیا حکام دیگر معیناً اونا حق دارن عقوبت بکنند، یا اونا علاوه بر این که میتونن کیفر بکنن عفو میتونن بکنن. پس نسبت به حکام دیگر دوران امر بین تعیین و تخییره، یا معیناً فقط اجراء حدود بکنه یا نه مخیر باشد بینه، چون اون مسلمه که حکام میتونن اجرا حدود بکنن، اجرا حدود معینن براشون هست. آیا فقط همونه یا نه مخیر است که اجرا حدود بکند عفوا بکنه؟ دوران هم بین این است که تعیینن حکام فقط اجرا حدود میکنن معینن یا نه تخییر هم براشون هست. خب اگر چنون چه ما دلیلی داشته باشیم بر تخییر برای سایر حکام میگیم، اینجا دلیل روشن نیست، شک هم بکنیم اصل عدم جواز عفو است برای سایر حکام، پس تردید از این جهته که روایات ظهورش امام منحصر میکند به امام معصوم، شمولش سایر حکام را محل تردیده. شک بکنیم اصل اقتضا میکند این که بگیم عدم جواز تأخیر بله عفو برای سایر حکام، پس علی احوط این که بگیم مختص امام است و اونا دیگه سایر حکام عفو براشون نباشه. اون تا خود ایشون صد جواهر بعدش میفرماد لکن یقول اطلاق، احوط اوله اما یقوا اونی که به ذهن تقویت پیدا میکند این است که بگیم ملحق به امام معصومه، سایر حکامم عرض کنم که مثل امام معصوم که لهو ان یعفوه اونا میتونن عفو بکنن. چرا؟ فرمود لظهور الادله فی تخییر الحکمی، ظاهر ادله تخییر حکمی است. یعنی چه؟ ببینید یه وقت از یه حکمی عرض کنم که حکم اولیه اینجور هست که بگیم لازم است در جایی که کسی اومد اقرار به حد کرد لازم است برای این که حد بخورد. یه وقت اینجور میگیم حکم تعیینی، حکم اولی الهی این است که حد جاری بشه. منتها یه حکم اختصاصی به امام میدند، پس حکم اولی لزوم حد است. مونتا میگه لل امام المعصوم که عفو بکنه. یه وقت اینجور احتمال میدیم که حکم اولی همون اجرا حدود است، مونتا فرمودن که لل امام المعصوم العفو لهو ان یعفو. مرحوم صاحب جواهر فرمود ظاهر روایات این نیست، بلکه میخواد بگه حکم اولیه تخییر است، نه حکم اولی اجراء حد است و یک اجازهی به امام داده شده است که شما عفو بکن، نه حکم اولی یه تخییر است. لذا میگه ظاهر تخییر حکمی است، یعنی این حکم تخییر حکم اولی الهی است. هر جا حدی با اقرار ثابت شده باشد حکم الله تخییر حاکم است، میگیم تخییر حکمی که حکم اولیه تخییر است. خب اگر در جایی که کسی عرض کنم که اقرار به گناهش کرد، اقرار به معصیتی کرد که حد داره، حکم الله تخییر بین عفو و اجرای حد است، خب این یه فرق بین امام معصوم و غیر معصوم نمی کنه، حکم الله اینه. لذا ایشون فرماد لظهور الادله فی تخییر الحکمی، یعنی حکم الهی تخییر است، نه حکم الهی اجراء حد باشه و در کنارش یه اجازهی به امام معصوم داده شده باشد عفو، نه حکم اولی تخییر است. به این معنا که هر جا کسی اقرار به معصیتی کرد که موجب حد است، حکم الهی این است که مخیرن بین اجرا و عدم اجرا. اگر حکم الله تخییر است لا فرقه، به بین این که حاکم در اینجا امام معصوم باشد یا حاکم غیر امام معصوم باشد. حکم الهی تغییره و ایشون فرمود ظاهر از نص و فتوا این است که میگه ذاک علل امام، یعنی حکم الله این است که اختیارشو بدیم دست امام، اختیارشو بدیم دست حاکم وقت. اگر این باشه وقتی که لا فرقه بین این که حاکم به این حکم امام معصوم باشه یا حاکم به این حکم قاضی دیگری غیر امام معصوم باشه، فرمود لظهور الادله فی تخییر الحکمی الشامل للامام علیه السلام و نائبه، هم شامل امام میشد هم شامل نائب امام میشه. خب بنابراین پس اقوا الحاق غیر امام معصوم است به امام که اونام اجازه عفو دارن. یه شبه دیروز باز از آقایونم صحبت کردن این است که در قانون در قوانین ما عفو رو اختصاص میدن به عرض کنم که ولی فقیه، که قاضی خودش نمیتونه عفو بکنه. آیا اینجا هم اینجوره میگیم؟ نه، فرق است. اون عفوی که در قانون اساسی اومده یا در قوانین حاکمه ما هست که به اختیار رهبر و ولی فقیه هست، اون عفو افرادی هست که عرض کنم که محکوم شدن، محکوم به زندان، تحمل زندان میکنند، یه قسمتی از زندانش هم کشیده، حالا میخوان عفوش کنن. این عفو مختص به ولی فقیه. اما اگر در یه جایی قاضی محکمه مخیر است بین این که حکم اجرا بکند یا عفو بکنه، این دیگه ربطی به رهبر و ولی فقیه نداره، به قاضی اجازه داده شده است. مخصوصا حالا اگر چنانچه بگیم در ابلاغی که به قضات داده میشه اذن بهشون داده است که طبق مقررات عمل کنید، خب یکی از مقررات این است که قاضی مخیر است در همچه جایی بین این که عفو بکنه یا اجراحت بکنه. از روایتی هم که در همون تو حفل اقول بود ازش استفاده تلازم میشه، هر کسی که لهو ان یعاقب میتونه عقاب بکند از طرف خدا میتوند عفو بکنه، یعنی ملازمه هست. پس فرق بین امام معصوم و غیر امام معصوم نیست. اونی که اختیار دارد که حد اجرا بکنه اختیار این که عفو بکنه داره، بهش داده شده. بنابراین این عفو از اون عفوایی که اختصاص به ولی فقیه داشته باشد نیست، به قاضی محکمه اجازه میدن که شما میتونی عفو بکنی کما این که میتونی اجرا حد بکنی. بالاخرهشون فرمود ظاهر روایات اینه، از استظهار از روایات این است که اینجا اینجور نیست که حکم رو گفتن اجراء حد منتها امام مجاز است، امام معصوم نه، ظاهرش این است که در یه همجایی حکم الله اینجوریست. از همون روایت که امیرالمؤمنین اینجور فرمود هر جا با بیانه ثابت بشد اینجور، هر جا با اقرار ثابت بشد میتوند عفو بکنه، یعنی در جایی که با اقرار ثابت بشد حکم الله اینه که لهو ان یعاقب لهو ان یعفو. نه، اطلاق داره، اختصاص به رجم نداره. بحث ما الان مطلقه، میگیم هر کس عرض کنم که اقرار به گناهی کرد، چه این که رجم باشد چه غیر رجم، میتونن عفوش کنن، قاضی میتوند اجاحت بکنه. نه دیگه، اطلاق، روایت اطلاق داره. وقتی اطلاق رو گفتیم شامل غیر امام میشد دیگه، در چه در رجم چه در غیر رجم. بله، نه، اگر توبه نکرده، یه آدمیست که اومده تو محکمه آوردنش میگم چنین گناه کردیم که بعد کردم بازم میکنم، شما هر کار میخواد بکنی اینو که دیگه نمیشه عفوش کرده. و صلی الله علیه و سلم.